جلسه برای پرسش و پاسخ مقرر شده در رابطه با بحث هایی که انجام شد. اگه پرسشی باشه من در خدمتم، ولی بهتر اینه که همونطوری که با آقای حسین‌زاده با هم صحبت کردیم جزوه ها انشاءالله کلن آماده بشه در خدمتتون باشه تقدیم کنیم، بعد یه جلسه هم بگذره بعد پرسش و پاسخ برگزار بشه. واقعا بعدش بلا فاصله به هفته بعدش امتحان میگیریم و همونطوری که از اول عرض کردم در صورت این جلسات ادامه پیدا بکنه که انشاءالله بیشتر از 16 همه بیارید. خب من بعضی از مباحث مربوط به همین عمل صالح میریم سراغ نهج البلاغه. با توجه به بحثایی که شد این بحثایی که اینجا میکنیم اشاره به نکاته، به نظرم کافی بود، ولی خب مطالب خیلی خوبی هستش، به خصوص مطالب تذکری که بیدارگرانه هستش. نهج البلاغه خطبه ها سخنرانی های علی علیه السلام از این جهت و نکات معارفیش هم بهش اشاره میکنیم. بیشترم تکیه بر اینجا، حالا مطالب متفاوت هست، اون بحث اوله تکیه بر عمل، انجام عمل صالح، تشویق به عمل صالح. ما اشاره کردیم تو بحثا گذشتیم، نخواستیم تمام سرچ کنیم دقیق تمام مطالبی که در این رابطه هست همشو بیاریم. حالا برمیگردیم به نهج البلاغه، به خصوص این روزها برای من و شما همه لازمه این حرفا رو شنیدم. حالا اولیش خطبه 23 علی علیه السلام، در حقیقت اینجا بفهمن که اما بعد، فان الامر از روش میخونیم، امر الهی ينزل من السماء الى الارض، خداوند در مورد هر چیزی میخواد روزی مقدر کنه برای هر چیزی، و اون روزی که گستره معنای روزی که عرض کردیم بدون واسطه انجام نمیگیره این کار، از مجردات سما به زمین خورده خورده میاد که قطرات المطر، مثل قطره های باران روزی من و شما، تمامی موجودات مثل قطره های باران، الى کل نفسین، به هر موجودی، به هر کسی یا چیزی که دارای روح هستش، به ما قسم لها من زیادت نو نقصان، کم یا زیاد هرچی براش خدا تقسیم کرده مقدر کرده نازل میکنه. بعد میفهمد که حالا اینا رو نمیخوایم بخونیم تا برسیم به محل بحث ما، فهمد بعضی ها روزیشون کمه بعضی ها روزیشون زیاده، بستگی بعضی از روزی ها بستگی به عمل انسان نداره، برعکس. ببینید کلا ما آدم های خوب داریم، روزی گستردهی دارن، پول دارن، آدم های خیلی خوبی داریم، روزی خیلی به اندازه کفاف دارن، آدم های بد داریم، روزی گسترده، کافر، مشرک، منافق، هرچی بگی، آدم های خیلی بد داریم، روزی خیلی کم. مسئله روزی نمیشه همه جا با ایمان گره زد. برای مؤمنین بعضی کارا را آدم انجام بده روزش زیاد میشه، ولی هر کاری بکنی از اون حدش بالا نرفت دیگه نباید اعتراض بکنی. اون مقداری برای انسان تقسیم شده، اینجا داره دلداری میده به فقرا که به خاطر رویگردانی خدا از انسان نیست. خیلی هم آدم ببینید به وظیفش عمل میکنه، از تو حرکت، از خدا برکت به اندازه، بیش از این دست و پا زدن، سمج شدن، حتما باید بره بالا، این دیگه آدم از زی عبودیت خارج شده در حقیقت، بنده خدا نیست، میخواد تصمیم خودش بره و نمیره خیلی جاها، چون روزی به اون اندازه براش مقدره. بعد میفهمد در حقیقت بعضی جاها دیدید که طرف ایمان بالایی داره، روزیش کمه، ناراحت نباید بشه. بعد آخرش میفهمد که به اینجا محل بحث من، نگاه کنیم اینجا، و ان المال والبنین، این اشاره به اون آیه شریف است. اصل آیه رو من بیارم خدمتتون آیه رو، زیادم شنیدید ولی این معنایی که ازش دقیق برداشت میشه همینه، یه بارم اشاره کردیم به نظرم. المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزندان، فرزندان هم فرزندان پسر، چون به اینها میبالن افراد، یعنی نسل ما از این طریق ادامه پیدا میکنه. مال هم چی؟ چیزیست که ما را در حقیقت خود ما را گسترش میده، نفوذ میده به انسان. مال و فرزندان پسر و فرزندان، اینا زینت حیات دنیا هستند. برای زندگانی دنیا اینا موجب آراستگی و زیبا جلوه کردن طرف میشه، هر جا میره قدرت داره، مال هم داره، نفوذ داره، بعد مقام میاره، بسای دنبال میشه، طرف جلوه میکنه تو حیات دنیا. ولی این واو به اونای واو بعدی اونای ولیه، پشتر هم عطف نخونیم. ولی باقیات صالحات تو بس عمل صالح اینو خوندیم، به همین معنام کردیم، باقیات اعمال باقی میمونن و صالح هستن، اونا خیرون عند ربک ام ثوابا، اونا ثوابشون خیر پا بر جا تره. خیال نکنید مال و بنون و زینت حیات دنیا هستن میمونه، نه، و خیرون عملا، انسان باید آرزوش به اونها به اون ببنده، تصمیم بگیری از این کارا. این آیه که حالا خوندی ببینید، اینجا علی علیه السلام تو نهج بلاغه اشاره به هم میکنن، و ان المال والبنین، مال و بنین حرث و دنیا هستن، کشت دنیا هستن، درسته؟ کشت میکنیم به منایی نتیجه دنیا هستن، اینا را وسیله هستن برای بهره برداری بیشتر از دنیا. آدم اینا رو کشت میکنه، مثل مال و بنین رو تشبیه کرده از علی علیه السلام به بذر، که آدم بذر چطوری میکاره آدم بعدش محصول برمیداره، اینجا هم از مال و بنین و ابزارهایی که انسان دنیا رو به دست میاره تشبیه کرده به بذر، اینا رو به کار میزنه، چی دستش میاد؟ دنیا، نعمتهای دنیاوی، هی بیشتر و بیشتر بیشتر. اینها کشتی هستن برای بهره برداری بیشتر از دنیا. ولی والعمل الصالح و حرث الاخره، عمل صالح کشت همون آخرت هم. اینا رو ما انجام میدیم تا آخرت را به دستمون بیاریم. آخرت دو تا معنا داره، قبلا اشاره کردیم، بیشتر توضیح میدیم. بعضی جاها به معنای زمانی به آخرت نگاه میکنیم، ذهن ما هم اکثرا همینطوریه، هر جا لفظ الاخرت تو قرآن هست زود بگیم آخرتی که بعدم میاد، بعد از همه میمیرن، عالم برزخ همه طی میشه، بعدش میگذره، بعدش معاد میشه، اونجا میشه آخرت. بعضی جاها تو قرآن به همین معنا هست، بسیاری از جاها به این معنا نیست. آخرت یعنی اون دیگری، نه اون زمان دیگر. دیگر حیات دنیا یعنی ظاهر حیات دنیا. اون اولی میگفتیم دنیا حالا، آخرت بعدن، ولی تو این اصطلاح میگیم دنیا ظاهر، آخرت باطن، هر دو هم همینجا. آیه شریفی قرآن نگاه کنید، من از خودم چیزی نگم. یه صلوات ختم فرمایید. سوره روم آیه 7. یعلمون مشرکین کافرین آگاهی دارند، ظاهرا من الحیات دنیا، از ظاهر حیات دنیا فقط اطلاع دارند، و هم اونها عن الاخرت هم غافلون، اونها از آخرت چی هن؟ غفلت دارن، به فکرش نیستن. این آیه بغل هم بذاریم، علامه طباطبایی هم تو المیزان هم تو رساله الولایه فرموده از همین آیه ظاهر میشه حیات دنیا، آخرت میشه چی؟ باطن. درسته؟ بنابر این معنا آخرت زمانی منظور نیست، یعنی همه به دستن فقط ظاهر رو نگاه میکنن، اینا اهل دنیا هستن. یه دستن همینجا، نه اینکه به صورت نسیه انتظار بعد رو بکشن، همینجا اون باطن حیات دنیا را که آخرته دل به اون بسته. پس آخرت یعنی باطن، دنیا یعنی ظاهر. این معنا با اون معنای اول فرق میکنه. معنای اول این بود که دنیا یعنی اینجا، آخرت یعنی بعدن زمانی، ولی این اصطلاحی که عرض کردیم دنیا یعنی ظاهرگرا، ظاهر این زندگی، آخرت باطن همین زندگی همینجا. حالا بریم سر نهج البلاغه نگاه کنید. مال و بنین، مال و فرزندان و غیره و اینها، اینها کشتی هستند برای به دست آوردن دنیا، ظاهر دنیا، ولی عمل صالح کشتی است برای انسان آخرت شد دست بیاره. به دو معنا، هم آخرت زمانی که بعدم میاد، هم آخرت به معنای معنویت، باطن، توحید، حقیقت. از این قسمت میشه چی رو فهمید؟ که عمل صالح هم تضمین کننده آخرت، نتایج اخروی عمل صالح و نتایج معنوی قرب الله عمل صالح. انسان میخواد صعود کنه، سیر و سلوک کنه به طرف خدا، باید عمل صالح انجام بده، وگرنه خبری نیست. تو آخرت میخواد بهره‌ای برداره با عمل صالح. خب وقد البته وقد یجمعهم الله تعالی لاقوام، دیگه بقیش نمیخونیم، عرض کردیم بعضی موقع هر دو را خدا برای بعضی فراهم میکنه، گرد میاره، یعنی هم از دنیا مال و بنی نعمتهای دنیا برخورداره، هم از عمل صالح. هر کی پول داره نگیم چی حتما از راه حرام به دست آورده، نه، بعضی موقع پول داره از راه حلال به دست آورده، عمل صالح انجام میده بهتر از من شما. عرض کردیم تمام شد این بحثش. این یه جای نهج البلاغه. خطبه 76 اصلا عنوانش خیلی هم کوتاهه، خیلی هم کلمات تشویق به انجام عمل صالح. از اون قطعه اول که خوندی در رابطه با چی بود؟ هم تشویق به عمل صالح، هم به آثار عمل صالح ناظر بود، آثار اخروی و آثار معنویش. این کلام تشویق هست، فی الحث علی العمل صالح، تشویق میکنه بر انجام عمل صالح. رحم الله امرا ان سمع حکما فوعا، خدا رحمت کند کسی را که حکمتی را، حکم به معنای حکمت هم میاد، به معنای حکم شرعی هم میاد، اینجا بیشتر حکمت منظوره، یک کلمه حکمت آمیزی را بشنوه. فوعا یعنی حفظ کنه، به گوش جان بسپاره، رعایت کنه. و دعی الی رشاد فدنا، خدا رحمت کنه هر کس را که به کلمه درست، رشاد یعنی رشد، اون چی که موجب راهنمایی و انسان از گمراهی نجات میده، ما میگیم رشد، راه راست میره، میگه خدا رحمت کنه کسی که راه راست رو بهش نشون بدن، فدنا و نزدیک بشه، بیاد راه راست رو بپیماید. و اخذ به حجزت هادن فنجا، اخذ یعنی بگیره، حجزه یعنی دامنه، هادی را، پیغمبر، امام، عالم دینی، خودش اهل مطالعه است، کتاب، خود خوندن قرآن، هر نوع چیزی که هدایتگر او باشه. وقتی فهمید یک کلمه رو، یا بعضی موقع آدم از کم، خیلی کم سوادتر از خودش، یک مصدر هدایتی رو استفاده میکنه، اونم بازم میشه هادی انسان. و اخذ، بگیره به دامن هر کس که او را هدایت میکنه، هادن فنجا، وقتی فهمید این هدایت کرده، بگیره بهش عمل کنه، عمل کردن تشبیه پس به عمل صالح، فنجا، که در این صورت نجات پیدا میکنه. توضیحی بیشتر، مثل نقطه ویرگول میذارن، توضیحی یعنی چطور؟ را قبر به، عمل صالح انجام داده یعنی مراقبه دائما پروردگارش. مراقبه، مراحل مراقبه را 4-5 تا رو من قبلا عرض کردم، دائما توجهش، آدم فکرش به طرف خدا باشه. حالا اینو ما برامون فهمش دقیق نیست، نمیتونیم اول فکرمون رو متمرکز کنیم، میگیم فکرش برای تأمین آخرتش باشه، دو، فکرش تأمین خوشنودی خدا باشه، سه، فکرش این باشه که تو هر چیز خدا منو میبینه، سه، چهار، من خدا را میبینم، پنج، اصلا خدا را شهود کنه مثل علی علیه السلام. این هم یه مراقبه، مراقبه من، عالی ترین من. این مراحل مراقبه بود که قبلا عرض کردیم، مراقبت کنه پروردگارش در هر چیزی، نه این که همیشه نماز بخونه، روزه بگیره، آب میخوره، صحبت میکنه، گوش میده، نگاه میکنه، هر کاری انجام میده. را قبر ربه و خاف ذنبه، از گناه خودش خوف و بیم داشته باشه. قدم خالصا، پیش فرستاده چی رو؟ عملا خالصا دیگه، عملا اونجا افتاده تو معلوم بود، این صفت هستش برای یه موصوف محذوف، پیش فرستاده، عمل صالح، از اون بعدی خالص، یعنی اخلاص درش رعایت شده، شرک درش اصلا نیست. و عمل صالح، عمل صالح انجام داده، اکتسب مذخورن، اکتسب یعنی گیر آورده، جمع کرده چی رو؟ چیزهای توشه خودش، مذخور همون ذخیره میاد، توشه خودش جمع آوری کرده برای آخرت. و اجتنب محذورن، از هر چیزی که آخرتش رو از بین میبره، معنویتش رو از بین میبره، حراسناکه، از اون خودشو دور کرده. اجتنب یعنی پرهیز، دوری کردن، محذور یعنی هر چیزی انسان ازش حذر داره، بیمناکه، حراسناکه انسان، هر خطری که او معنویت و آخرتش رو تهدید میکنه، از اون دوری کرد. و رما غرزن، تیر انداخته، درست به خال زده، رما یعنی پرتاب کرده، تیر رسیدن، تیر اینجا چیه؟ میخواییم به هدف برسیم، عمل صالح انجام داده. و به غرز، یعنی اون سیبی که میدارن خال مشخص میکنن، به اون تو عربی میگن غرز. تو دعاها هم داریم، خدایا منو غرز بلاها و ابتلاعات و مصیبت قرار نده، اینا مثل آماج تیر بیان بخورن بدن. اینجا رما غرزن، پرتاب کرده، درست به هدف زده. و احرز عوضن، حال بگه عمل صالح میخوای انجام بدی، این مشکلات رو داره. احرز، احراز کردن، جمع کردن، چی رو؟ عوض خودش، هرچی کاشته همونو نقد اینجا و در آخرت به صورت نسیه درو میکنه. و احرز، جمع آوری کرده، عوضن. کابره، از اینجا شروع میشه، نکنیم کابره هواهو، کابره یعنی مکابره، از باب مفاعله هستش، از کبر میاد، یعنی در برابر هوای خودش ایستادگی کرده با سختی. مکابره یعنی دشمنی، سرسختی نشون دادن، هوای انسان یه چیزی رو میخواد، دین و معنویت انسان، خدا یه چیز دیگه رو میخواد. عرض کردیم یه شیطان داریم، نیروی خارجی است که خدا گذاشته ما را به طرف بدی ها بخونه، در برابرش یه چیز خارجی به نام ملائکه، درسته؟ اونا به انسان رو از درون الهاماتی به انسان میشه این کارو بکن، اینجوری بکن، برعکسش وسوسه میشیم برو طرف این کار بد. این شیطانی از درون انسان هم نیست، به انسان اینا میاد، هجوم میاد، ولی این از بس آدم باش کار کرده، حرفاشو گوش کرده، یه نفسی هم داریم، نفس بعض ما چیزای خوب، بعض ما چیزای بد، یه هوای نفس هم داریم. پس شیطان چیز بد بیرونیه، ملک چیز خوب بیرونی. هوای نفس اون خواسته ها و تمایلاتی است که بد انسان از درون خودش میجوشه، با وسوسه شیطانی فرق میکنه. وسوسه شیطانی به خاطر همین که از بیرونه زود میره آدم مقاومت کنه، ولی در برابر هوای نفس با ایستادن خیلی سخته، چون از درون میجوشه. در برابر خود نفس با ایستادن که هیچی، ان نفس و هیه سنم اکبر، قبلا گفتیم بت بزرگی. با نفس ما مبارزه میکنیم، فعلا ما زورمون نمیرسیم، فعلا با هواهای نفس، این تیرهاش، پرتابهایی که میکنه، حسادت، تکبر، همینجوری پرتاب میکنه از درون خود انسان، تمایلات هر گونه رذایل نفسانی غیر اینا. پس کابره اینجا علی علیه السلام اومد با هوای نفس خودش سر ستیز داره، کسی میخواد عمل صالح انجام بده تشویق میکنه ما را بیاد اینجوری باشه، و کذبه تکذیب میکنه، مناهو، منا یعنی آرزو، کذبه تکذیب میکنه. این آرزو نه هر آرزویی است، تو حالا ما فرصت نیست، ولی از همین سیدی نور الانوار دو برای تو می آوردیم، بسیاری از جاها انسان هست و آرزو، اصلا انسان نمیتونه آرزو نکنه. پس منظور آرزوهای طولانی، دور از دسترس، فکرهای بیخود، یک چیزهایی که نه برنامه ریزی، نه تقدیر المعیشه، نه نظم داشته، اونا درست، ولی آرزو بشین آدم فکر کنه اگه اینجوری باشه اینجوری میشه، اگه اونجوری باشه اونجوری میشه، اگه اونجوری باشه اونجوری میشه، چی بشه، من میخوام اینجوری بشم، بی خود. کذبه مناهو تکذیب میکنه، هر چی که اینجور آرزوهای بی خود و پوچ و واهی به ذهنش میاد میندازه کنار. پس جنگ درونیه. جعل صبر مطیت نجاته، مطیه یعنی مرکب راهوار، مثل شطور، بر صبر را، شکیبایی را مرکب نجات خودش قرار داده. هر مسئله پیش میاد صبر پیشه میکنه، چون این صبر تشبیه خوبی ها، روش سوار میشه، آخرش انسانو میبره 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 میبره، آخرش میبره به طرف نجات. ولی اگر بیتابی آدم بکنه، تصمیم زودی بگیره، این موجب هلاکتش میشه، ایمانش از دست میده. جعل الصبر مطیت نجاته. خب و تقوا عدت وفاته، تقوا را توشه مرگ خودش قرار داده. بعد از مردن چی به درد میخوره؟ همین حالا از که نجات معنوی تقوا، این زمان ها خیلی خوب حواسه باید جمع باشه، تقوای طرف حالا معلوم میشه، وقتی آدم بشینه هیچ کشاکشی وجود نداشته باشه راحته، همه با تقوا، درسته؟ همه با تقوا، همه گربه های زاهد و عبید زاکانی را شعراش خوندی؟ موش گربه شو؟ بعضی علما موش گربه سرودن، عبید زاکانی عارف بوده، نمیخواسته جوک بگه گل آقا درست کنه، نگاه کنید. و همینطور شیخ بهایی نان و حلوا داره، موش و گربه داره، اینا نان و حلوا، نفس میره دنبال نان و حلوا، جنگ موش و گربه، درسته؟ فرق میکنه گربه چیه اینجا؟ دنبال هوا و هوس خودشه، موش اون چیزی که میخواد به دست بیاره. این مثنوی هایی که شعر هایی که اینجوری سرودن، اینا رو نگاه کنید تو کلیات شیخ بهایی و همینطور شعرهای عبید زاکانی، اون دیگه عابد مسلمانا، همه مسلمان مسلمان. خوبه وقتی گربه موش رو نبینه، ولی موش رو بیاد، وقتی اومد همه گربه ها چی میشن؟ ای بابا تمام اون ایمان ها و عابد و مسلمان و زهد و همه رو برباد میدن. و تقوا، تقوا را عدت وفاته رکب طریقت الغراء، طریق راه، غراء یعنی روشن، راه روشن را سوار شده، یعنی بر روی راه روشن راه میره، هر که تاریکه وامیسته. یکی از روش های تربیتی حضرت آیت الله اعظم بهجت که خیلی هم روش تأکید داشتن، خیلی اینی که جایی که میدونی برو به معلومات خود عمل کن، یه ذره مجهول شد حرف نزن، درسته؟ تا اینجا برای من روشن شد حرف میزنم لازم باشه، یه مقدارش درست نیست اگه بگی همونقدر دروغ گفتی. کلمات علی علیه السلام، کلمات ایشون بود، فهمید بعضی موقع دروغ‌ها، من معنا میکنم دروغ‌ها درصدیه، یه چیزی رو یقینا میدونی از این میپرسن میگی بله همینجوری هست این راست، 95% احتمال میدی اینجوری باشه، 5% شاید اینجوری نباشه، اگه بگی آره اینجوری هست دروغ گفتی 5%. پس درسته؟ کار خرابه، نگیم دروغ نمیگیم، تهمت نمیزنیم، خلاف واقع رو نمیشنویم، اینا حواسمون جمع بشه. رکب طریقت، هر جا روشنه راه هست، روشن هست میره، سوار میشه یعنی راه رو میره. رکب طریقت الغراء و لازمه، ملازم هست همیشه چی رو؟ المحجه، بازم همون راه روشن، المحجه البيضاء، این لازمه، اون دوتا تکرار نیستن ها، این دومی یعنی علاوه بر این که این راه را میره همش حواسش جمعه که همیشه اینجوری باشه پیوسته. از کجا فهمیدیم؟ از اون لازمه، یعنی ملازمه راه روشنه، راه یه ذره تاریک میشه ما نه دیگه وایستیم. از کلمات علی علیه السلام تو نهج البلاغه هستش، بذار من بیارم جای دیگه هست، میترسم برم کار خراب بشه اینجا رو گمش کنیم، که اولین کلمه حکمت علی علیه السلام هستش تو نهج البلاغه به سفارش، نگاه کنید کلمات قصاریشون، کن فل فتنت کبن لبون، در فتنه، ایام فتنه، یعنی چی؟ یه مقدار از حق روشنه یه مقدارش باطله، قاطی نکن، مثل ابن لبون باش، شطور ظاهرا 3 ساله هست. خب میگن به ما شیر بده، میگه وقت شیرم نشده، میخوام بدوشنش، نمیتونم بدوشنش. میگن سواری بده، میگه هنوز کمرم که صفر نشده، 3 سالم کمه، درسته؟ کن فل فتنته کبن لبون، مثل شطور 3 ساله باش. خب لا ورعون فیحلبه، نه شیر داره به دوشنش، ولا ظهرون، نه پشت داره فیرکبه، تا سواری ازش بگیرم، مواظب باش ندوشنت، سوارت نشن، به همون اندازه که حقه بگو، مقداری تاریک. فتنه یعنی همین، در اصطلاحات نهج البلاغه و قرآن فتنه یعنی یه مقدار از حق با باطل آشوب شده، قاطی شده، نگاه آقا این درسته، اینم میگه درسته، راست میگه، مال اینم درسته، مال اینم درسته، مال این 42% مثلا درسته، مال این 85% درسته، هیچ موقع نه اینو نه اینو کاملا ما قبول نمی کن. میگیم این حرف شما، این حرف شما، این حرف شما، این حرف مش تو اسلام اینجوری نداریم، حزب به این صورت مثل خارجی ها به این صورت بگیم ما دنبال این حزبیم نداریم تو اسلام، مگر 100% این طرف معصوم باشه یا تک تک مطالبش مثل معصومی چی؟ درست باشه. وگر نه بگیم آقا بله حرف شما این درسته، این غلط. آره اگر به این صورت کسی بیاد باطل رو با حق قاطی کنه به صورت حق نشون بده، این زمانه اینجوره میگن هم اکثر رو هستی زمان فتنه، یعنی گول میزنه آدمو، مفتون واقع میشه آدم، فریفته باطل میشه، به خاطر حق خواهیش فریفته باطل میشه. میگه مواظب باشید، اینجا هست جایگاه تقواست روشن میشه و لازم همین اینو داره میگه آیه بهجت. من میفهم بدم به ان هر کس به اندازه معلومات خودش عمل کنه، در غیر معلومات توقف احتیاط تا معلوم بشه برای ما ثابت بشه. هیچ به خدا نمیاد بگه آقا جون چرا این کار نکردی، برای ما روشن نشده 100% نمون و لازم المحجت پشیمان نمیشه آدم و لازم المحجت البیضا دنبال راه راست رو میره، ملازم راه راسته، راه روشنه، 100% درسته. اغتنم المحل مهلت ها را، محل یعنی مهلت ها، جمع مکسر مهلته، غنیمت شمرده وظیفه ماه و با در العجل، عجل یعنی اون سر خود مرگ رو نمیگن، سررسید انسان که بلا فاصله بعدش مرگ، سررسید عمرش رو داره پیشا پیش قبل از این که اون بیاد این به پیشوازش میره. از این ورس عمر ما یواش یواش سررسید میشه دیگه، مثل قسط، درسته؟ قسطای بانکی یه روز که میگذره یه روز نزدیکتر میشه. عجل انسان تشبیه کرده علیه السلام، مثل اینکه از اون ور داره میاد، میگه قبل از اون که بهت برسه این بادره، انسان خودشو هر لحظه آماده کرده به پیشواز عجلش داره میره، هیچ فرقی نمیکنه حالا بمیره یا فردا یا 20 سال دیگه 50 سال دیگه. و تزود من العمل، توشه برداشته از عمل. عرض کردیم با عمل ما خودمون رو میسازیم. چرا میاییم وقتمون رو تلف میکنیم، مهلت ها رو، فرصت ها رو از دست میدیم، غنیمت نمیشماریم؟ با یک کلمه ممکنه آدم 50 سال 20 سال خودش خراب کنه. باور بفرمایید همه چی به هم میخوره. سیستم اصلاح نفس خیلی دقیق تر از این ساختمان سازی حرفا معماری است. اینجا یه جاش کج بذاری، یه جاش رو سیما آهنش کم به کار ببرید طبق نقشه پیش نره، آخرش کار خراب میشه. مال نفس با یه خاطره، با یه خطور یک چیز بزه، اگه آدم جلوش باینه است تقویتش کنه، بعضی موقع این 70 سال آدم رو سرنگون میکنه، باعث میشه آدم اونجا که رسید از کجا زده شد، پایش یک فکر بد بود از اونجا اومد، یک نفس غافل شدم، یک نظر غافل شدم، 100 سال راهم دور شد، یک نظر غافل شدم، یه بار یه نگاهی نباید میکردم، کردم 100 سال راهم دور شد. یعنی به سن 100 سالگی که رسیدم این ور باید میرفتیم 100 سال ما رو این ور کشوند تا آخر اون بود که. برعکسش این دوتا شعر رو من از بحرالمعارف عبدالصمد همدانی بیاد دارم. برعکسش، یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشم، ترسم که نگاهی کند آگاه نباشم. خیلی حرفی یه دینجوریان مراقبه، یعنی دائما یک چشم بر هم زدن، یه غافل از اون ماه نباشم، ماه حقیقت جمال حضرت حق، یک لحظه میگی خودمو غافل نمی کنم، همش مواظب اونم، ترسم که نگاهی کند آگاه نباشم. خب خدا انشالله توفیق بده ما هم حواسمون جمع بشه در تمام حرکات و سکنات مراقب حضرت حق باشیم. صلوات ختم بفرمایید. بله، این از فرمان علی علیه السلام به مالک اشتره، نامه در حقیقت میشه 53 نهج البلاغه، یک بخشش اینه: فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، ذخیره توشه، احب دوست داشتنی در این توشه ها برای تو ذخیره عمل صالح باشه. مالک که موفق نشد بر اونجا حکومت برپا کنه، اینو برای همه نوشته علی علیه السلام. ما دنبال ذخیره ایم، یا پول یا ملک، طلا، دیگه چی عرض کنم، بعد این چیز هست دیگه، اینا رو جمع میکنیم به فکر چیزی که هست، به فکر خود نیستیم، به فکر عمل صالح اصلاح خدا آدم میکنه نیستیم. یه دوست داشتنی ترین، اینا بیشتر دوست داشته باش، نه پول و پله و مقام و غیره. فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، ذخیره عمل صالح بکن. فمل کواک، مالک هوای خود باش، مالک اشتر. هوا و هوس آدم و تمایلات به اونور اینور میخونه، مالک باش، اونو نذار هر جا که میخواد تو رو ببره کنترل کنه. مالک نفست باش، مالک هوای نفست باش. و شح به نفسک اما لا یحل لک. نفس خیلی حرف عجیب، خیلی این مطلب بالاست. خودت رو میگه بی خود خرج نکن. شح یعنی شح یعنی بخل. آدمی کنیس باشه، یه چیزی به یه چیزی علاقه داشته باشه و نخواد خرج کنه، یعنی تنها بخل شح نمیگن، بخلی که آدم بهش خیلی علاقه داشته باشه به اون چیزی که نمیخواد بده، هم کنسه هم خیلی بهش علاقه داره، به میگن تو عربی شوخ. میگی نفس خودت رو خیلی بخیل باش تو خرج کردنش، و علاقه داشته باش که اینو زودی در اختیار هر کس نذاری. شوخ به نفسک، خیلی حرفه. از اینجا فهمیده میشه آدم کوچکترین فکری که میکنه، کوچکترین گوش میده به چیزی، ذهنشو مصرف میکنه برای اون، گوششو، دستشو، پاشو از خودش خرج میکنه، از روح خودش خرج میکنه. فرصتیست انسان خدا گذاشته برای انسان، تمامش تقسیم کنیم. در هر لحظه که خودمونو با هرچی مقابله میکنیم، خودمونو مثل که فروختیم به اون. ببین به چی داری خودتو میفروشی. و شوح به نفس که اما لا یحل لک، از چیزی که برای تو حلال نیست، این بالاتری چیزهایی که حلال نیست، جائز نیست، روا نیست در اونجا خودتو خرج کنی، خودتو خرج نکن. فعن توضیح میفهمیم، فان الشح بالنفس، شح بنفس، الانصاف منها فيما احبت او كرهت. یعنی چی؟ یعنی مواظبت با خودت باش، ببین به چیزهایی که دوست داری، احبت او کرهت، چیزهایی که آدم ناخوشایندشه دوست نداره، در جایی که دوست داری یا دوست نداری بر میزان الهی عمل کن، وادار نفس خودت را بر اون میزان عمل کنه، و الا بی خود خودتو خرج کرد. نه تنها میگه، ما میگیم که وقتت رو به دیگری نده، نه، علی علیه السلام میگه خودت را به دیگری نده، فقط وقت نیست، خودت رو دادی به طرف. اگه آدم خودش در یه چیز حرام، در یه چیز مکروه، در یه چیزی که اصلا به در نمیخوره مصرف داره میکنه، وقتش داره اون اختیار میذاره، نه تنها وقتش، خودش کلا در اختیار رو گذاشته دیگه. پس و شح به نفسک اما لا یحل لک، از چیزی که برای تو حلال نیست خودتو دقیقاً نگه دار، خیلی کنس باش، خودتو نفروش. خب فان الشح به نفس، شح به نفس یعنی چی؟ یعنی الانصاف منها، وادار نفست را به انصاف. در چی؟ فی ما احبت و کرهت، در هر چیزی که دوست داره، تمایل داره یا خوش ناخوشایند میشه. یعنی چی؟ یعنی به یه چیز دوست داره برخلاف رضای خداست، نذار بری. برعکسش ناخوشایندشه، سخته براش. انسان برای آدم بعضی کارا سخته، میگه اونجاها وادار، اونجا خود صرف کن، نذار که مخالفت کنه. خیلی کلمات عجیب غریبی است از لابلای این کلمات علی علیه السلام در میاد. بالاترین چیزی که در رابطه با استفاده از وقت شما شنیدی، میگن وقت طلاست. یعنی وقتی که انسان صرف میکنه ارزشش میگن مثل طلاست. این یه فکر مادیگریه، یعنی طلا خیلی ارزش بالاست، شما وقتت هم مثل تازه طلاست. نه، وقت از طلا یه جماده، یه چیز جامدیه. طلا ارزشش پایین تر از نباته از جهت روحی، درسته؟ نباتات، گیاهان پایین تر از حیوانات هم ارزششون، روح اونا بالاتر، اونا خیلی پایین تر از انسان هم. انسان معمولی خیلی پایین تر از مؤمنه. بیا آدم مؤمن اینقدر از طلا بالاتره، بیای بگی وقت طلاست، خیلی اینو پایین آوردی. علی میگه خودت رو نفروش، خودت ارزشت از هر چی بیشتره، اصلا مقابل مقایسه نیست با طلا. هر لحظه ای که از تو داره میگذره، اون روح تو که بالاتر از چهار مرتبه بالاتر از طلاست، اونو در اختیار میذاری، اون ارزشش خیلی بالاست، اونو هدر نده. این صلواتی خط میفرم، این هم از کلمات علی علیه السلام، بل از کلمات قصار علی علیه السلامه، کلمه 113 هم که خیلی مطالب متعددی فرمودن، یکیش اینه لا تجارت کل عمل صالح، هیچ تجارتی مثل عمل صالح نیست، نمیرسی. همه دنبال تجارت عرض کرد طبق اون کلمات علی علی قبلی، هر کس در هر لحظه خودشو به یه چیزی میفروشه، پایین ترین چیزی که شرع هستش فرموده بهای نفس شما بهشته، به ارزون تر از اون نفروشید. از کلمات علی علیه السلام، یا تو قرآن رو حکم یا تو همین نهج بلاغه، بالاترینش خود خداست. روح باید دائما به یاد خدا باشه، پایین تر از اون فروخته بشه ارزون فروخته، به بهشتم از اون جهت که بهشت بفروشی ارزون فروخته. خب پس این تجارت به اون معنی تجارت خیلی سطح پایین نیاریم. پس ولا تجارت، انسان هر لحظه خودش در حقیقت در اختیار چیزی میذاری میفروشه. ولا تجارت کن عمل صالح، خمیر مایه و سرمایه این عمل، این تجارت ها چیه؟ عمل صالح، سودمندترین تجارته. اونایی که ذهن مصلحت جویانه دارند، این به درد اونا میخوره، همش بازاری فکر میکنن. این کارا هم اکثرا هستیم دیگه، زمانه یه کاری کرده، فکرها را مثل مصلحت جویی بر این اساس فکر میکنیم. تا حتی بعضی از فلاسفه جدید، انسانگراها، اگزیستانسیالیست، اینا میگن که اصلا محاله انسان کاری انجام بده به نفع خودش نباشه. یعنی هر کس هر کاری انجام میده تهش برسی دنبال سود خودش. حالا اینو ما برای انسان‌های عادی میگیم راست میگید، ولی اونایی که در گذشتن از نفس چیزی دیدن بالاتر از این، میگن نه تنها من دنبال سود باشم این نفر، میگن این من رو باید از بین برد تا به سود حقیقی رسید، منی نمیمونه تا بگی من دنبال سود هستم. اولیاء الهی اینجوری هم این خب باشه، بعضی از اولیاء معصوم، اولیاء الهی پیدا میشن دنبال سود نیستن. برای انسان‌های عادی میگی دنبال تجارت هم اگه هستید با عمل صالح به دست میاد، اما چیزایی دیگه ماندگار نیست، همیشگی نیست، نفع نداره. خب وقت داره تمام میشه، یه صلواتی ختم بفرمایید. بحثی داشتیم در رابطه با تلازم ایمان و عمل صالح، یادتونه گفتیم ایمان با عمل صالح از جهت مفهومی دوتا چیزه. ایمان تعریف داره باور، عمل و کار کرده این ایمان، ولی تو بیرون نمیشه ایمان داشته باشه طرف عمل اصلا انجام نده، درسته؟ تو بیرون قابل انفکاک نیستن. خب این کلمه علی علیه السلام نازل بود، نهج بلاغه کجای نهج بلاغه هست؟ خطبه 156 فرموده چی؟ فبل ایمانی استدل على الصالحات، از راه ایمان میشه فهمید که طرف دارای عمل صالح هست یا نیست. یعنی چی؟ یعنی یکی خیلی کارهای ظاهر خوبی انجام میده، تا نفهمیم این آدم مؤمنی واقعا باورش درسته این اعمال صالح بیرونیش به در نمیخوره. برعکس، و به صالحاتی استدل علی الایمان، از راه عمل صالح میفهمیم ایمان داره یا نداره. یکی ادعای ایمان میکنه، ما نه عمل صالح ازش نمیبینیم، نه نماز، نه روزه، نه کمک به کسی، نه جای دیگه، نه راست گفتنی، نه چیزی، هیچ جا ازش ندیدیم تا بحال، نمیتونیم زود بگیم آقا مؤمنه. این دوتا مکمل همه، ایمان جدای از عمل صالح، عمل صالح جدای از ایمان، ایمان نیستش. بله بقیهش مربوط به بحث ما نیست، یه طول نمیدم من. این خطبه حمامه، خطبه 193 تو بخشی از اونجا در صفات واقعی متقین مؤمنین اومده. ببینید که حمام با هی دو چشم یکی از صحابه علی علیه السلام بود، از علی علیه السلام موعظه خواست، حضرت فرمود چی؟ عمل صالح انجام بده. ناخونید متقی رو برای من توصیف کن. حضرت اظهار سنگینی کرد از جوابش، یعنی بسی که نشنیده، نمیخواد جواب بده. بعد فرمود یا حمام اتق الله و احسن، تقوا پیشه کن، کار نیک انجام بده. ان الله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد ایشون قانع نشد، گفت نه برام دقیق توصیف کن. حضرت توصیف کرد، یه مقدارش تو نهج بلاغه اومده، به اندازه همینی که اینجا هست در تکمیل و نهج البلاغه هستش. علی علیه السلام اول خدا را در برابر چشم حمام به گونه درست تصویر کرد، توحید گفت، بعد شروع کرد به توصیف متقین. یکیش اینه، مؤمن کسی است که یعمل الاعمال الصالحه، عملهای صالح رو انجام میده، ولی به هو علا و جلن دیگه منم طاووس علیین شده، حالا که عمل صالح موفق شدیم ما دیگه از همه بالاتریم. نه، با وجل، با خوف، با ترس، با حراس از خدا، از اینکه نکنه این قلقش داشته باشه عمل خالص برای خدا نباشه. پس یکی از نشانه های مؤمن عمل صالحه، اونم عمل صالح به این صورت. مؤمن کسی است که وقتی عمل صالح انجام میده خیلی اطمینان به خودش نداره، دائما مواظب هستش که مبادا من کم گذاشته باشم، حالا یا در شکل عمل یا در نیتش. یعمل الاعمال الصالحه، عمل صالح انجام میده، ولی و هو علی وجه، و هو این حاله، در حالی که ترس بر او احاطه داره. از کلمات قصاره 150 هم اینو میگیر تمام میشه انشالله، بقیهش بعدم. علی از کسی قال علیه السلام لرجل سأله ان یعزه، کسی از علی علیه السلام خواست موعظه کنه ایشون، بعد ایشون اینجوری فرمود تا اومد به اینجا فرمود، حالا از اول یه اشاره بکنیم، لا تکن من من یرجل آخرت بغیر عمل، تو هم مربوطه، از کسانی نباش که دنبال آخرت باشی، امید به آخرت داشته باشی بدون عمل. این همون لازمه ایمان عمله. آخرت میخواد آدم داشته باشه به همون دو معنایی که عرض کردیم، باید با عمل تأمین کنه. امیدی به آخرت خودت نداشته باش بدون عمل، بخوای عمل نکنی و یرج توبت به طول العمل، هی توبه را عقب نن، از کسانی نباش که توبه را هی عقب میندازن با طول عمل، با آرزوهای طولانی. یقول فی الدنیا به قول زاهدین، اینجا حرفاش حرفای مثل آدمای زاهد حرف میزنه، ولی و یعمل فیها به عمل راغبین، عملشو نگاه میکنی میشیفته دنیاست. این معطیه منها لم یشبع، دنیا را بهش بدی بخشی از دنیا، هرچی از دنیا بهش بدی سیر نمیشه. و این منع منها، اگه ازش بگی این مقدار دیگه سهم تو نیست، لم یقنع، بسنده نمی کنه، میگه نه، همش دنبال زیاده خواهیه، قناعت نداره، زهد واقعی اینه. یعجز عن شکر ما اوتیه، هنوز نعمتی که خدا بهش داده از شکر این ناتوانه، اینه به جا نیاورده، و یبتغ زیاده فی ما بقیه، دنبال زیادیه، میگه خدا بیشتر بده، شکر اینو برو به جا بیار. ینها، دیگران رو باز میداره، نهی میکنه آقا این کارو نکن، ولی انتهی خودش میره همون کار بد انجام میده. و یعمرو، امر میکنه دیگران آقا این کارو بکنید، به ما لایعتی، خودش همون کار خوب رو نمیکنه، نعوذ بالله، این دامنش بیشتر از همه مال میگیره. زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. این معنای این شعر رو عرض بکنم، این معناش این نیست که، معناش اینه بعضی موقع طرف اهل عمل هم هست، ولی خود این که طرف میاد میشینه در مسند موعظه آقایان این کار رو بکنید این کار، ولی خودش اهل عمل، ولی نشون میده که یعنی چی، من تمام چیزهایی رو که میگم بهش عمل میکنم. زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، جلوه دارن، این نشان ده جلوهش، نشانش اینجوری نشون میده که من به هر چی میگم عمل میکنم، چون به خلوت میروند به بعضی از اون چیزهایی که میگم به هر حال عمل نمیکنم. میخوام بگم ایشون نخواسته اینجا فقط به عالمان بی عمل به توبه. عالمان با عمل هم تا حتی جلوه یه چیزیه، بیرون با این جلوه یکم فرق میکنه. حالا یحب الصالحین، دنباله دوست داره صالحان را، ولا یعمل و عملهم، مثل اونها عمل نمی کنه. اینا تازیانه های سلوک بر سر ما هست جان. علی علیه السلام میگه آدم بشی اینجور باید باشی، یبغ و یبغض المذنبین، از آدم های گناهکار بدش میاد تو بیرون. آقا این خلافه، اون بده، و هو احدهم، در حالی که خودش یکی از همین گناهکار هست، ولو تو خلوت ولو در دلش. تا آخر و موعظه خواست حضرت فرمود اینجوری نباش، که این بخش تشویق هستش به عمله، انجام عمله صالح. خدای به حق محمد و آل محمد همه ما را از عاملان به عمل صالح قرار بده. به حق محمد و آل محمد دست ما را بگیر و موفق کن به تشخیص وظیفه و به عمل به وظیفه. نظر عین الله الناظره امام زمان صلوات الله علیه را حامی کشور ما، کیان تشیع، رهبر ما، مراجع تقلید و موجب برآورده شدن حوائج و دفع آسیب ها از کیان تشیع بفرما. الى روح الشهدا و الاموات ذوی الحقوق و الاساتذه، لا سیما الاستاذ الاعظم البهجر رحمه الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.